قبول باشه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اشاره عزاداری شما هم قبول باشه استاد. ما خیلی سوال داریم امروز از شما، چون موضوعی هست که واقعا مورد توجه و استقبال شنوندگان خوبمون هم قرار گرفته. اولین سوال این که ما خب آیه 35 سوره مبارکه نساء رو شنیدیم، یه توضیحاتی از استاد قرائتی هم پخش شد، اما اینکه واقعا چقدر میتونه حوزه کار داوران گسترده باشه و اگر دو تا داور که مشخص شدن مصلحت دیدن که دو مثلا همسر از هم جدا بشن میتونن اونها رو جدا بکنن یا نه، این حوزه کار داوری رو برای اون مشخص میفرمایید طبق نص قرآن کریم؟ متشکرم.
خب قرآن کریم به عنوان کتابی که کتاب زندگی است و برای دنیا و آخرت ما کافی است، در مسئله مهمی به نام خانواده خیلی نکات قشنگی داره. اول از همه نکات قرآن نکات پیشگیرانه. در همین سوره نساء وقتی که ما نگاه میکنیم آیه 19 هم رو، خدای متعال میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، بر اساس امور پسندیده با همسران خودتون در واقع معاشرت داشته باشید و برخورد داشته باشید، حتی اگر در دلتون ناراحتی هایی از همسرتون دارید اینها رو تحمل بکنید. و آیات بعدی مثل آیه 34 که در واقع تقسیم قدرت در خانواده رو گفته بود، مراحلی که برای مسئله اختلافات خانوادی. اما وقتی که مسئله به شقاق میرسه، شقاق به تعبیر خود شهید مهری که نام بردید از ایشون در این برنامه، ایشون میفرمایند که شقاق برای جایی به کار برده میشه که یک اتحادی هست. یعنی وقتی که دو تا چیز از هم جدا هستن، جدا از هم فاصله میفتن، به این شقاق گفته نمیشه. مثلا شما وقتی که یک سیب رو به دو نیم تقسیم میکنی، اینجا کلمه شقاق به کار برده میشه. این یعنی خانواده کانون اتحاد و کانون یگانگی است. حتی اگر شما ترس به این رو پیدا کردی که این کانون اتحاد و یگانگی به دو نیم تقسیم بشه، باید اقدام بکنی. خب اینجا ممکنه که خود زن و شوهر به خاطر احساسات منفی زیادی که دارن اقدام خاصی نکنن برای اصلاح کردن.
بله.
اینجا فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها در واقع خطاب به مسلمان ها. شما که بستگان این فرد هستید، شما که دوستان این زن و مرد هستید، تلاش بکنید که یک داوری از اهل مرد به یک داوری از اهل زن بفرستید تا تلاش بکنن بین این زن و مرد اتحاد برقرار بکنن و دوباره این شقاق رو تبدیل به وفاق بکنن. خب سوال فرمودید که دایره حکمیت چیه؟ اولا بله. حکمیت در واقع اصطلاحا داوری و معنای این که ما بخوایم حق رو از باطل مشخص کنیم نیست. یک جور در واقع تک خدامنشی کردن برای جمع کردن بین اختلافات خانواده.
درسته.
پس در حقیقت تلاش دو تا حکم اینه که با بررسی کردن مشکلات طرفین، بدون اینکه بخوان جانبداری از یک طرف بکنن، تلاش بکنن که بین دو طرف اصلاح برقرار بکنن. و البته نفوذ حکمشون هم در واقع مثل قاضی نیست. لذا اگر گفتن که شما میتونید با هم دیگه زندگی کنید، اینطور نیست که مجبور باشن این کار رو انجام بدن. یا اگر گفتن شما میتونید طلاق بگیرید، اینطور نیست که خودشون بتونن صیغه طلاق رو جاری بکنن. در واقع یک جور مشورت دادن جمعی هست به زن و شوهر و تلاش برای اصلاح بین این دو نفر. اگر این مسئله حکمیت واقعا به خوبی اجرا بشه، بسیاری از طلاق‌هایی که تو کشور ما الان متأسفانه داره اتفاق میفته و آمار بالایی هم هست، به ازای هر ازدواج تقریبا یک طلاق داره ثبت میشه در سال، و خیلی کاهش پیدا میکنه. پس دایره حکمیت این هست.
بله.
یه نکته رو عرض بکنم تا خب در میشه.
بله خواهش میکنم.
بزرگوارم این که ما حکمیت رو نباید با دخالت در واقع خلط بکنیم. ببینید حکمیت جاییست که یک نفر عاقل دارای تجربه و دلسوزی توسط خود زن یا مرد از بستگانش آشنانش انتخاب میشه برای اینکه بره جلو و مسئله رو تلاش بکنه که به خوبی حل بکنه. مسئله دخالت اون جایی مطرح میشه که فردی بدون اینکه از او طلب بشه ورود غیر تخصصی بکنه و ورود او هم ماجرا رو بدتر بکنه. لذا مثلا یکی از مشکلاتی که ما الان داریم توی کشورمون که تو آمار هم خودشونشون میده، میگن جزء پنج عامل طلاق در کشور ما متأسفانه دخالت خانواده های اصلیه. یعنی ممکنه اون حکم پدر مادر ما نباشن، خواهر یا برادر مثلا اون زن و شوهر نباشه، اصلا یه فرد دیگه باشه. اما در هر صورت باید فردی باشه دلسوز و کاربلد با تجربه، احساسات او در این تصمیمش و حکمیتش دخالت نکنه. وقتی که پدر یا مادر ولو دلسوزانه وارد میشن به طرفداری از فرزند خودشون توی اختلافات، این دامنه آتش روشن شده در خانواده رو گسترده تر میکنه،
بیشتر میکنه. بله
بله، به این سادگی نمیشون خاموش کرد. حتی بعضی کارشناسان میگن دومین عامل طلاق در کشور ما مسئله دخالت خانواده هستی. دخالت اونجایی مطرح میشه بدون خواستن طرفین باشه، سازنده نباشه بلکه مخرب باشه.
درسته.
و در مواردی ورود بکنن که نباید ورود بکنن و ورود هم ورود غیر تخصصی.
نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودی جناب استاد عباس، این که حالا مثلا ما در بین خانواده یا از بستگان از فامیل میبینیم یه مورد اختلافی پیش اومده، پس ما نباید پا پیش بگذاریم تا وقتی خودشون از ما نخواستن. این یه مقدار مرزش سخته.
بله.
روشن کردنش. بله. جدا کردنش.
بله، سوال خیلی خوبی پرسید. ببینید، این که من داوطلب بشم برای کمک کردن نیاز به طرفین نداره.
بله.
من میبینم زن و مردی با هم تو فامیلمون اختلاف دارن، اختلافشون هم بالا گرفته و در واقع کسی هم نیست اینو کمک بکنه تو فامیل، خودشون هم درخواست کمک نکردن. و اگر همینجور پیش بره رابطه سردتر میشه، خدا نکرده به جدایی منجر میشه، هیچ اشکالی نداره، بلکه لازمه اصلا به عنوان امر معروف، به عنوان کمک به کانون خانواده من ورود بکنم، درخواست بکنم که هر کمکی از من برمیاد انجام بدم. من خودم یک در واقع مراجعه داشتم در یک از مسجدها، منبر میرفتم در قم.
بله.
یه بزرگواری از در واقع ریش سفیدای اون مسجد یک زوجی رو به من معرفی کردن از بستگانشون، گفتن اینا دیگه الان در مرز طلاقن، یعنی خانم رفته خونه پدر مادر خودش، آقا خونه خودش و با چند تا بچه در شرف طلاقن، حالا بیان پیش شما، شما تلاش بکنید. و ایشون بسیار پادرمیونی کرد که اینها بیان بی پیش من مشاوره.
بله.
حالا من که دارم عرض میکنم، من نوعی دارم عرض میکنم، حالا هر مشاوره. و خدا رو شکر، خدا رو شکر، به عنایت خدا با تلاش خود این زن و مرد و همت اون بزرگواری که از فامیلاشون پادرمیونی کرد، بعد از چندین جلسه مشاوره، بعد از چندین ماه، الحمدلله آتش خوب شد، برگشت سر خونه خودشون و زندگیشون الحمدلله ادامه داره و خیلی هم از زندگیشون خدا رو شکر راضی هستن. من اگر چنین وضعیت پیش اومد پیش قدم میشم، اگر خودم تونستم مسئله رو حل کنم چه بهتر، اگر نه باید کمک کنم با رفتن پیش متخصص مشکل بستگان خدا رو حل بکنم.
درست. در حیمک دوستان هم ما شاهد بودیم که خیلی نظرشون برای این بود که قبل از اینکه کار به دادگاه برسه این حکمیت انجام بشه. این خیلی نکته مهمی هست، چون تجربه نشون داده کسایی که به دادگاه میرن، چون به هر حال اون حیاها شاید قدری کم بشه، از بین بره و در واقع حالا اون فضای صمیمیت دیگه خیلی سرد بشه، دیگه اون اثرات نخواهد داشت، اون تاثیر مثبت رو نمیبینم. ما سوال زیاد داریم. من یک سوال بپرسم از یکی از دوستان شنونده برامون ارسال کردن و پرسیدن که من مدتی با همسرم مشکل داشتم، طبق آیه 35 سوره نساء به خانواده همسرم مشکل رو گفتم تو بلکه بینمون داوری کنن، ولی متاسفانه اونها طرف همسرم رو گرفتن، گفتن تقصیر خودت و خانواده تو هست، در صورتی که مشکل ما بر سر بددهنی، ناسزاگویی و حتی کی همسرم بود، اما عقیده اونها بر این بود که خانواده من باعث شدن که همسرم بددهن و ناسزاگو باشد، در صورتی که از ویژگی های اخلاقی همسرم این است.
درست. خب بله، ببینید، وقتی که من مشکلی رو در خانواده خودم احساس میکنم، گام اول چیه؟ من مرحله مرحله هست.
بله.
مرحله اول اینه، مرحله اول اینه که خود زن و مرد همدیگر رو موعظه بکنن، یعنی با زبان نرم با هم حرف بزنن، گفتگو بکنن، سعی کنن مشکل خودشونو برطرف بکنن. درست.
بله.
این گام اوله. حتی اینجا میتونن یه مقداری اگه موعظه نرم اثر نکرد، یه مقداری محبتشونو به هم کم کنن، این ابراز محبتو.
بله.
تا طرف یه ترنگوری بهش بخوره که آقا من ناراحتم تو این زندگی، باز مشکل حل میشه. اگر به این مرحله هم جواب نداد، مرحله بعدی رفتن پیش مشاوره. یعنی دیگه معلوم میشه خودشون نمیتونن مشکلشون حل بکنن. پیش این مشاور میرن تا مسئله خودشون رو برطرف بکنن و کمک بکنه مشاور. گاهی وقتا مرحله به جایی میرسه که مشاور هم علارغم اینکه تلاش میکنه وضعیت بهتر نمیشه.
درسته.
خب اینجا دیگه میره تو فضای این که ما باید یه تصمیم گیری بکنیم که الان این زندگی رو ادامه بدیم یا ادامه ندیم. مسئله حکمیت اینجا پیش میاد. یعنی حکمیت برای جایی که طرفین ترس اینو دارن که اگر همینجوری ادامه بدن به جدایی منجر بشه. اینجا میرن نه سراغ لزومن پدر و مادر طرفین، چون ممکنه که اونا همین جمله مثل این موردی که سوال کردن احساساتی برخورد بکنن.
درست.
برن تو فامیلشون پیدا بکنن، یا حتی تو فامیل شاید نباشه، تو دوستان، آشنایان، اطرافیانی که هر دوی زن و مرد رو میشناسن، از شرایط زندگیشون خبر دارن. این من مشاور تازه آشنا میشن با این خانواده، اما اون فامیل یا اون دوست سالها با اینا زندگی کرده، از وضع زندگیشون خبر داره. یک فرد آشنا ممکنه پیدا بکنم، اگر فردی هست حتی مرزی و طرفینه، یعنی یه نفره که ما هر دو طرفونو قبول داریم، حتی شاید نیاز به دو تا حکم نباشه، این میشه یه نفر که هر دو قبولش داریم.
بله.
یا نه دو نفر از هر فامیل آشنایی اونا بشینن و با همدیگه مسئله رو گفتگو بکنن، و قطعا همونطور که فرمودید قبل از مسئله دادگاه. ببینید مسئله دادگاه برای جاییست که من حقم ضایع شده، میخوام حقمو بگیرم، که معمولا هم تو جدایی خوب هر کی دنبال حقشه.
بله.
روش تا اینو فهمید که اصلا قانون خانواده با حقوق اداره نمیشه.
بله. اصلا شکل داوری توی دادگاه خیلی تفاوت میکنه. یعنی
بله.
من بارها اینو شنیدم که چه بس اصلا خیلی ظاهری و به اصطلاح فرمالیته باشه، به جهت
بله.
اینکه شاید یکی از اون طرفین اصلا داوری رو نخواد معرفی بکنه و خود دادگاه داور براش تعیین میکنه، و اصلا بدون اینکه اون رو بخوان احضارش بکنن، داور نظر خودش رو میده. بنابر اون چیزی که مکتوب شده قاضی، حالا مثلا
بله این شکل شکل
بله خیلی متفاوته. درسته.
بله. حالا از باب ناچاری بوده، هر چی بوده، اما
بله.
اون داوری که عرض کردم قرآن داره میگه چنین داوریه.
درسته.
برای همینه که در آیه 128 سوره نساء قرآن فرمود که بس صلح و خیر، اصلا در هر صورتی شما سعی کنید که بین خانواده صلح برقرار بکنید، این بهتره. دادگاه در واقع برای جاییه که ما دیگه نمیخوایم خیلی با هم زندگی بکنیم.
بله.
و خیلی درصد میاد پایین. الان زوجهایی که از دادگاه مهاجرت داده میشن، بسیار سخت درست کردن وضعیت اینها به خاطر همون حیاهای و حرمتایی که بین اینها شکسته شده. لذا حتما داوری باید در شکل خانوادگی و داخلی باشه، اونم قبل از حقوقی شدن.
درسته. سپاسگزارم جناب استاد عباسی. یک پیامک دیگر هم داریم. شنونده دقیق ما گفتن که در مورد موضوع برنامه‌تون بگم چرا نمیگید شیطان میان انسان‌ها قوی شده، انسان‌ها کم ایمان شدن و همه چیز ما به فرمان شیطان شده و بازنده. اما یک پیامک باز تکمیلی برای ما فرستادن که اصل زندگی گناه نکردن، چشم زخم امتحان الهی، باید اسلام شناس و شیطان شناس باشیم، همه پیامبران و امامان این گونه بودن. فکر می‌کنید تاثیر این نگاه چی میتونه باشه تو این اختلافات؟
بله، یکی از نکاتی که خب روانشناسی غرب ازش غافل هست، ولی ما نباید ازش غافل باشیم، اینه که بالاخره عوامل ماورایی هم در زندگی خانوادگی اثر داره.
طبق آیه تو خود سوره بقره. بله
بله. دو فرقون بین المرء و زوجه که درباره بحث اون سحری که انجام میدادن.
بله.
خب این مسئله سحر هست، اما نباید ما اینجا راه افراط بریم دیگه. هر اختلافی که شد با همسرم، مثلا من دارم به همسرم بد اخلاقی میکنم، میگم بله ما رو چشم کردن، ما مثلا دعاییمون کردن.
درسته.
خب من اراده دارم، من دارم با اراده خودم این کار انجام میدم. درسته یک سری از این مسائل هست که زمینه ساز میشه، اما همه چیز هم به اینا نباید نسبت داد و نباید این کارش هم کرد. باید یک حد اعتدال رعایت کرد. اول از همه خانواده ها مدام خوبی های خودشون رو، خوشی هاشون رو تو فضای مجازی نذارن مکررن، اینها رو در معرض چشم قرار میده.
درسته.
و من مکررن دیدم بزرگانی که مراجعانی داشتن که اصلا اصل طلاق و اختلاف خانوادگی، افراد میگن شروعش از فلان مهمانی بوده که شما در چشم قرار گرفتید، این سری مشکلات براتون پیش اومده. یه مسئله مختلف اینجوری. پس اینکه خدا در قرآن میفرماید که لیذلقونه که به حبس داره، آیه این اصلا که هاتون بلدید، یعنی یک حقیقتی. پس از این حقیقت ما غافل نشیم، بعد از نعمتهامون رو کتمان بکنیم، اهل صدقه دادن باشیم، اهل در واقع آیت الکرسی خوندن باشیم، از این نکات رو نگیم به بعضی از افرادی که حسادت یا حساسیت دارن، تو این زمینه ها فراهم نشه. و البته بهترین راهکارها برای مقابله با اینجور مسائل ادعیت و قرآن کریم که انسان با اینها انس بگیره، قطعا اون اثرش برطرف میشه. من خب عرض کردم که این یه بخشی از ماجراست، بخشی از ماجرام اراده خودمونه و عمل کردم.
جناب استاد عباسی پرسیدن که شما فرمودید نعمت‌ها رو کتمان بکنیم، یعنی چی؟ یعنی بیان نکنیم، یا اگر خداوند یه خوشی در زندگی به ما داده خیلی نیایم تعریفش بکنیم در چشم دیگران؟
مثلا فرض کنم من برای همسرم یه هدیه خریدم، چه لزومی داره همه بدونن من چی خریدم؟
بله.
چقدر اون هدیه مثلا با چه قیمتی خریدم؟
درسته.
مثلا من یه سفر تفریحی دارم میرم، این که از لحظه‌اش بیام مثلا تأثیر بگذارم که دیگران مثلا خواهی بکشن، خوب نیست اینها.
بله.
مردم ظاهر زندگی ما رو با باطن زندگی خودشون مقایسه میکنن. اون میگه خب ما تخته خود پس خودمون رو داریم.
چه بسا تازه باعث اختلاف بین اونها بشیم. یعنی
اونها بشیم. بله. بله. بله.
احساس کمبود بکنم بگم ما چقدر عقبیم، چرا ما اینطوری
بله.
نیستیم.
تا ضرورت پیدا نشه این مسئله نگیم. مسئله که لازم هست رو بگیم. غیر ضروری رو سعی کنیم که اصلا نگیم.
بعد توصیه آخرش
اول که از ذهاب کنم بعد اول. یعنی هم رفت و آمد ها تو، هم پول تو و هم جای وقتا عقیده خود تو همیشه نیاز به دیگران بگیم.
بله. سپاسگزارم. خواستم بگم توصیه آخر شما رو بشنویم و بعد خدافظی داشته باشیم با شما تمنا میکنم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما همکارانتون و شنوندگان عزیز. من کوچکتر از این هستم که توصیه بکنم، اما به اقتدای به امام حسین علیه السلام سعی بکنیم که حتی در حرکت کمالی خودمون، در حرکتمون به سوی قرب الله خانوادگی حرکت بکنیم و همسر و فرزندانمون رو از خودمون جدا ندونیم. خوشبختی اونها رو قطعا خوشبختی خودتون شما میدونید و تلاش بکنیم که بر اساس اخلاق پیش بریم، نه فقط بر اساس حقوق، و با گذشت قطعا خیلی از مسائل برطرف خواهد شد.
سپاسگزارم از شما، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که خداوند پشت و پناهتون باشه. التماس دعا.
یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدارش.
آیه 35 سوره مبارکه نساء رو شنیدیم با صدای استاد شیخ شهات محمد انور. ساعت رو اعلام میکنم 10:47 است و در حالی که روزها رو سپری میکنیم در کنار شما، روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام هست و 6 روز فقط باقی مونده تا 40. خوشا به حال عاشقانی که پا گذاشتن در مسیر پیاده روی 40 و به تعبیر مقام معظم رهبری این حرکت عشق و ایمان آغاز شده و ما نظارگر هستیم. خدا کنه که این محبتی که ما داریم هم خداوند قسمت بکنه و بهره و ثوابی از این حرکت پرشورشون داشته باشیم. کسانی که گام به گامشون نزد ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست در این مسیر عاشقی. میخواییم دوستان و محبان و عاشقان و زائران امام حسین علیه السلام برای شما گزارشی داشته باشیم از ابتدای مسیر عاشقی، از نجف اشرف و همکار خوبمون جناب آقای زیایی. برادر محترم، حضور شما سلام میکنم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما همکار ارجمند و بزرگوار خودم در رادیو و شنوندگانی که هر روز ما را از این راهپیمایی بزرگ 40 میشنوند در نجف اشرف و در گرمایی که هر روزه میگم بیش از 53 درجه است، اما امروز قدری هوای شهر نجف خنک‌تر شده، شاید به 50 درجه و 49 درجه این گرما رسیده باشه. اما گرمای دلهای مردم با محبتی که میلیون ها زائر و عاشق از ایران و از کشورهای اسلامی به این سرزمین میان، گرمتر و گرمتر و گرمتر میشه. در موکبی هستیم که با نام قشنگ علی ابن مسرزا و با نام زیبای شهید مدافع حرم جواد محمدی مفرد عظیم گرفته و مردمی که اینجا حضور دارند، دو تمثال اخ و شهیدین، شهید ابو مهدی المهندس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، هم تمثال این دو گرانقدر در اینجا عظیم گرفته، هم کلام و همراه با زائران. سلام میگم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
درود به جناب عالی. حال شما خوبه ان شاء الله؟
خیلی ممنون.
خودتون معرفی کنن، کجا اومدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من رمضانی هستم از مشهد مقدس.
مشهد مقدس
میهمان شما عزیز هستم.
درود به جناب عالی، خدا عزت بده. چندمین سالی که برای راهپیمایی اربعین مشرف شید به اعتباد؟
ما توفیق شده امسال از سال 94 میهمان مجموعه زائرین اربعین هستیم. مردم خوب عراق خاص ما چند سال مهمان موکب امام رضا هستیم که میزبانی این کار رو عزیزان و بچه‌های مجموعه گروه شهید محمدی و همراهانشون به اصطلاح برنامه‌ریزی کردن. برنامه‌ریزی خیلی خوبی دارن و من تشکر می‌کنم از این حسن انجام کار، حسن به اصطلاح کارهای خوبی که انجام میدن و به این خوبی و به این به اصطلاح تمیزی کار رو دارن.
درود به شما، خیلی متشکرم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
متشکرم، خسته نباشید.
خدا عزت بده، خودتون رو معرفی کنید برای شنوندهای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا من غلام حسین احمدی هستم، اعزامی از مشهد مقدس.
خدا عزت بده ان شاء الله. چند مثال مشرف شه عتبات؟
هولوژ 6 7 مرحله است، مشرف بشین ببین مکان مقدس عتبات عالیات
و حضور مردم رو چگونه امسال می‌بینید در نجف، کربلا و راهپیمایی بزرگ اربعین؟
حضور مردم آنچنان چشمگیر است که زبان الکن است، واقعا نمی‌شود توصیف کرد که مردم چگونه به این مکانهای مقدس زیارتی خصوصا عتبات عالیات تشریف میارن. واقعا چشمگیر از همچنین مهمان نوازی مردم محترم عراق که هر چی دارن در تبع اخلاص را و از مهمانانشون پذیرایی میکنن.
خدا عزتتون. حاجا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
محاسن سفید و پیر غلام امام حسین، خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب حسین بسکابادی، اعزامی از مشهد مقدس. بله
آقا، خدا عزتتون.
خیلی متشکرم.
از امام حسین چی میخواید که این همه راه رو پیاده تو این هوای گرم عراق دارید طی میکنید؟
امام حسین نجات دهنده اهل عالمه و این جانب بهترین صحبتی که میتونم در این رابطه داشته باشم فرمایش نبی مکرم اسلام هست که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. کلمه این تأکید میکنه که قطعاً و مؤکداً امام حسین چراغ هدایت هست. چراغ هدایت هم اطراف خودش رو روشن میکنه و هم جهت و سو رو برای بشریت مشخص میکنه. پس بنابراین امام حسین الگویی است که مردم رو به حیات طیبه انشالله میرسن.
خیلی متشکرم، خدا عزت بده. مردم ما دعاگویان، جاماندگان اربعین دعاگو هستن. سلام. حتما دعاشو کنید
انشالله، حتما نایب زیارشون
انشالله که بارزوهاشون برسن. ما هم دعا میکنیم
انشالله. ما نایب زیاری کلیه کسانی که التماس دعا گفتن و کسانی که نگفتن، انشالله اگر قابل باشیم برای همشون دعا میکنیم
انشالله.
و در رأس دعای ما فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح نافداست و انشاءالله عاقبت به خیری جمع حاضر حضرت عالی
همه مردم، همه مردم
سلامت شما و ولایتم صلوات
ختم الله محمد. خیلی متشکرم زائران و عاشقان امام حسین در نجف اشرف و اما ایوان نجف.
عجب صفایی دارد. از شما هم متشکرم که زحمت
کشیدید. خیلی متشکرم همکاران ارجمند و شنوندگان خوب، هم تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمی رسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد.
اللهم ارزقنا، چقدر زیبا بود این گزارش و اون نوای یا حسینی که حالا زیر این گزارش ما میشنیدیم. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله. بله، گزارشی رو شنیدیم از همکار خوبمون جناب آقای زیایی از ابتدای مسیر عاشقی نجف اشرف و الان که ساعت 10:54 هست، میخوایم دلهاتون رو باز هم کربلایی تر بکنیم و صحبتی داشته باشیم با همکار بسیار خوبمون استاد بزرگوار جناب آقای آقابگی عزیز که همکنون در مسیری هستن که شما هم میدونم همتون آرزو دارید یک روز پا در این مسیر بگذارید. جناب آقای آقابگی، حضور شما سلام عرض میکنم. قبول باشید؟
اشکال نداره، اشکال نداره.
بفرمایید. خب این صداهایی که میشنوید کاملا طبیعی هست، این ارتباط بله برقرار شد، خواهش میکنم.
متشکرم، سلام وقت بشید. چلو خواهش میکنم در خدمت آقای شاکری.
جناب آقا بیگی، ارتباط ما با شما برقرار شده. من درویشی هستم، رو آنتن هستیم الان. جناب آقا بیگی، همه شنوندگان برنامه خشت بهشت رادیو قرآن صدای شما رو میشنوند هم اکنون. من یک بار دیگه حضور شما سلام میکنم و عرض میکنم قبول باشه انشاءالله زیارتتون. در خدمتون هستیم، بفرمایید. خب ظاهرا ارتباط ما قطع شد، چون ارتباط ما یه مقدار حال اشکال و به هر حال راه دور هست با خطی که تلفن باید ارتباط بگیریم، اینها طبیعی هست. یک بار دیگه سعی میکنن همکاران خوب من جناب آقای شاکری هماهنگ محترم برنامه این ارتباط رو برای ما مهیا بکنن. من سلام میکنم حضور شما جناب آقا بیگی، صدای من دریافت میکنید؟ خب نداریم، این صدا قطع شد، ارتباطمون قطع شد. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
چشماتو ببند، خیال کن که با ظاهرهای چشماتو ببند، خیال کن الان کربلایی وقتی عاشقی، تو همون جایی. چشماتو ببند، اگه گذاشت گریه بی امونت، چشماتو ببند، چای عراقی بخور نوش جونت، حالا که شده گریه مهمونه.
خب به جهت بود مسافت و شلوغی خطوط متاسفانه این ارتباط مهیا نشد. در خدمت شما هستیم. بخش دوم گزارش سکا خانم شاهچراغ رو میشنویم، انشالله که استفاده میکنید.
لحظاتون بخیر باشه شنوندگان محترم، ممنونم که با قسمت دوم گزارش امروز هم ما رو دارید همراهی میکنید. اطرافیان، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، یا اون ریش سفید ها، وظیفه‌شون چیه؟ در این جور مواقع و موارد باید چی کار کنن؟
اطرافیان به نظر من دخالت فقط نکنن تو کار زن شوهر، همین. بزرگترین آسیبی که جامعه ما و طلاق در ایران زیاد شده فقط به خاطر دخالت بی جای دیگرانه. توی خانه من که من تازه ازدواج کردم، خب دیدگاه من با پدر و مادرم که قبلا ازدواج کردن، سرمایه‌شون از من بیشتره، تجربه‌شون از من بیشتره، خیلی فرقه.
اطرافیان اینکه دخالت نکنن، جانبداری نکنن از یه نفر، حرف دو طرف رو بشنون، اگر میتونن کمک کنن، نمیتونن دخالت نکنن.
اول دخالت نکنیم، اگه جایی هم داریم دخالت میکنیم، صاحب نظر باشیم.
واژه دخالت نه، بی تفاوت نباشن نسبت به هم.
من خودم الان پدرم دیگه، به هر حال مطمئنن پدر مادر بزرگترها خیلی دلسوز و به فکر بچه ها هستن، یعنی به بچه ها ثابت بشه، یعنی به دوست مادر ثابت بشه با پدر مادرشون بزرگترهاشون خیرشون میخوان، مطمئنن بس دخالت از بین میره دیگه. به هر حال هم فکری و راهنمایی هست، استفاده از تجربیات دیگران، تا گفته امام علی علیه السلام که بزرگترین سرمایه تجربه هست. خب این تجربه ها خیلی راحت به دست نیامده، خیلی هزینه با آتش پرداخت شده و بزرگترهای ما بزرگان این تجربه ها هستن، این تجربه میتونن راحت انتقال بدن و مطمئنن به نظر من اگر بزرگترها بتونن یه جورای مشکلاتی که بین خانواده ها، حالا بین کوچیکرها، بین بچه هاشون ایجاد میشه رو مدیریت کنن، خب خیلی مسائل حل میشه.
اطرافیان فقط حفظ آرامش بکنن دیگه، به قول من یه حرفی نزنن که آتیش بیشتر بشه، حفظ آرامش.
حالا همون ریش سفیدی که ازش نام بردید، وظیفه‌شون چیه؟ چی کار رو باید کنن؟ اطرافیان قابل اعتماد باید چی کار کنن؟
اول باید بشینن صحبت‌ها رو گوش کنن، به دور از هر گونه حاشیه که این زوج، این زوجه با من نسبت داره، دخترمه یا پسرمه یا هر چیزی، فامیل من مثلا زوجه دختر منه، من جانبی رو بگم، این بزرگترین ضربه یه هم به خود زوجه میخوره هم به زندگیش.
از پاسخهای مردم به این نتیجه رسیدیم که ریش سفیدها و اطرافیان نباید به زندگی زوجها و همسران بی تفاوت باشن و تمام تلاششون رو کنن با تجربیاتی که دارن فضای خانواده را به آرامش تبدیل کنن و با صحبت‌های مفید و ارزشمندشون مشکلشون رو حل و فصل کنن. الهی که زندگی هاتون پر باشه از خوشبختی. خداحافظتون.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان ارجمند. به پایان برنامه رسیدیم.